أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين له الفداء. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. با بیان احکام خانواده، مسائل راجع به عقد نکاح خدمت شما عزیزان تقدیم می شد و در این جلسه به نکات اشاره می شود که در اصل مهم است و گاهی هم سبب مشکلات ممکنه بشود. دانستن اون از این جهت برای انسان اهمیت دارد که اگر عقدی با برخی از مسائل همراه شد، بدانیم که راه چاره چیست و آیا این مسائل جزء شرایط صحت عقد هست یا نه. مسائلی است که در صحت عقد دخالت نداره، یعنی اگر انجام نشود عقد باطل نیست و عقد همچنان درست است. یکی از اون مسائل اجرای صیغه عقد ازدواج هست که شرط نشده است که حتما باید شخص خاصی باشد، بلکه هر کسی می تواند این عقد نکاح رو در صورتی که شرایطش رو بداند و با شرایط صحتش هم انجام بدهد عقد رو بخواند. لازم نیست که حتما یک روحانی باشد و یا یک سردفتر باشد که کسانی که مسئول همین مسئله هستند، بلکه هر زن و شوهری یا هر پسر و دختری که اون عقدی که مد نظر هست او را می فهمد و می داند و با درستی هم می تواند ادا بکند، اینها هم می توانند این عقد رو بخوانند و یا شرط نیست که خودشون بخواند، بلکه می توانند دوباره وکیل بگیرد کسی را که او این شرایط را دارا هست و از طرف دختر و پسر یا زن و شوهر این عقد رو انجام میدهد. این یک نکته است. نکته دوم این است که مرد بودن وکیل در اجرای عقد هم شرط نیست که یا لازم باشد حتما عقد را یک مرد بخواند، بلکه یک زن هم میتواند برای خواندن صیغه عقد وکیل بشود. این نکته دیگر هست. نکته ای که در اینجا مهم است این است که وقتی بحث وکالت مطرح می شود، معمولا ذهن ها و بعضی از افراد این گونه خیال می کند که به مجرد این که دختر و پسر کسی را یا کسان را از طرف خود وکیل گرفتن یا حتی در مجلسی که برای این کار تشکیل داده می شود، خب به مجرد این که از دختر و پسر یک کسی به عنوان وکیل وکالت می گیره بدون این که عقد را اجرا کرده باشد، خب خیلی ها خوشحالی میکنن و اگر کسی دقت نداشته باشد ممکنه در همون جا این دختر و پسر با هم دست بدهن و خیال کنن که دیگه بعد عقدشون خونده شده است و با هم محرم شده است، در حالی که این دقت را باید داشته باشیم که وقتی ما کسی را وکیل میگیریم تا زمانی که وکیل عقد را اجرا نکرده است و اون لفظ عقد را نخوانده است، حالا ممکن است ساعتها طول بکشد تا وکیل وکالت را بگیرد و بعداً این عقد را اجرا کند. تا اون زمانی که این عقد خوانده نشده است، دختر و پسر نمیتواند به همدیگر نگاه محرمانه داشته باشند و گمان برای این که وکیل صیغه را خوانده یا نخوانده کفایت نمی کند، بلکه انسان باید مطمئن بشود یا خود وکیل به انسان خبر بدهد که بله، من صیغه رو و عقد نکاح رو خواندم و از اون به بعد است که این حکم عقد بر اونها بار می شود. بنابراین این دقت رو داشته باشیم که به مجرد این که به وکیل وکالت می دهیم که از طرف ما عقد رو اجرا بکند، به مجرد وکالت دادن محرمیت به وجود نمی آید، بلکه باید صبر کرد تا این عقد خوانده بشود. یکی از چیزهای دیگری که باز در صحت عقد شرط نیست این است که دو نفر بودن وکیل هم شرط نیست که حتما برای اجرای عقد از طرف دختر و پسر دو نفر وکالت داشته باشد. یک نفر هم میتواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دو همسر وکیل بشود. هرچند احتیاط مستحب این است که اگر دو نفر باشد خیلی خوب است، گرچه بعضی از مراجع ممکن است این احتیاط مستحب رو با کمی تأکید بیشتر به صورت احتیاط واجب هم بیان بکنند. خب در یک موارد هم ممکنه اینجا مسئله پیش بیاید، مثلا مرد مقلد یک آقای است که ایشان دو نفر بودن رو لازم نمی‌داند، اما زن مقلد از آقای دیگری هست که او دو نفر بودن رو شرط می‌داند. حالا اختلاف شده است بین این زن و شوهر یا دختر و پسر که باید به یک نفر مرد و وکالت بدهند یا نه به دو نفر وکالت بدن، یا به فتوای مجتهد پسر عمل بکنند و یا به فتوای مجتهد دختر عمل بکنند، که در اینجا بیان داشتن که احتیاط در این است که به فتوای کسی که دو نفر را شرط می‌دانند عمل کنند. یعنی اینجا خوب است که انسان به دو نفر وکالت بدهد که یکی از طرف پسر و یکی هم از طرف دختر این عقد را جاری بسازد. نکته چهارمی که در صحت عقد شرط نیست و خیلی البته در جای خودش مهم است این است که ذکر مهریه هم در صحت عقد دائم شرط نیست که حتما مهریه در عقد ذکر بشود. بنابراین اگر عقد خوانده بشود و مهریه اصلا در عقد گفته نشود، عقد صحیح است. حتی اگر یک جای مثلا عقد خوانده بشود و بگه اصلا مهریه وجود نداره، اینجا هم عقد صحیح است. منتها در این گونه موارد مشکلاتی ممکنه بعداً به وجود بیاید که به خاطر که اون مشکلات به وجود نیاید، خب تأکید شده است که مهریه در عقد ذکر بشود. حالا موارد اگر این چنین پیش آمد که عقد خوانده شد بدون اینکه مهریه در آن ذکر شده باشد، خب اگر این عقد ازدواج ادامه پیدا بکند، احکام و مسائل دیگری بر آن مترتب هست که در جای خودش باید ذکر بشود. و چیزی که در اینجا مهم است این است، وقتی زن حاضر شده است که بدون مهریه عقدش خوانده بشود، تا زمانی که با شوهرش هم بستر نشده است، هیچ چیزی را نمیتواند از شوهرش طلبکار باشد، مگر اینکه طلاق پیش بیاید، که در صورتی که عقد خوانده شده است، مهریه هم در این عقد ذکر نشده است، خب طلاق هم پیش آمد، مرد خواست این زن را طلاق بدهد. در یک چنین جاهای نزاهای ممکنه به وجود بیاید که حالا که مهریه وجود ندارد و این شوهر آمده زنش رو طلاق داده، چیکار باید بکند؟ اینجا بیان داشته است که مرد به حسب توانی مالی و شأن و موقعیتی که داره باید یک چیزایی به زن بپردازد، حالا پولی باشد، لباسی باشد، هدایایی بالاخره به این زن باید بپردازد که به این چیزی که داده می شود متعه گفته می شود. و اگر عقد قبل از دخول به غیر از طلاق فسخ می شود، حالا در بحث طلاق گفتیم یه چیزایی باید بپردازد، اگر غیر از طلاق مثلا به خاطر بعضی از عیبهایی که ممکن است سبب فسخ عقد نکاح بشود این عقد به هم بخورد، اینجا زن مستحق هیچ چیزی نمی شود. و همچنین اگر در این فاصله بدون این که هم بستر شده باشد یک از زن یا شوهر فوت بکند، بازم چیزی به زن تعلق نمی گیرد. اما اگر عقد خوانده شد، مهریه هم در آن ذکر نشد و هم بستری هم صورت گرفت، در اینجا یک مهر المثل، مهریه که معمولا مانند یک چنین مواردی تعیین می شود، بر عهده شوهر خواهد آمد. یکی از چیزهای دیگری که در صحت عقد لازم نیست شیعه بودن عاقد هست، که لازم نیست حتما کسی که عقد نکاح برای یک شخص شیعه مذهب اجرا میکند حتما شیعه باشد، بلکه اگر روحانی سنی هم عقد نکاح پسر و دختر شیعه رو اجرا کند، به شرط آنکه همون شرایط رو که در نزد شیعه معتبر هست با همون شرایط این عقد رو اجرا کند، عقدش درست است و اشکالی بر این عقد مترتب نیست. نکته دیگر هم که باز شرط نیست که در صحت عقد حتما وجود داشته باشد، اون تطابق لفظ ایجاب و قبول هست، که ما در جلسه گذشته اشاره شد بر این که وقتی یک کسی با لفظ ایجاب عقد رو میخواند، مثلا یا با زوجتو میخواند یا با انکحتو میخواند، در اینجا حتما واجب نیست که با همون لفظ هم جواب داده بشود، که مثلا اگر کسی با انکحتو عقد را ایجاب ایجاب رو خواند، جواب رو مثلا حتما بگیم که قبلتو نکاح، یا اگر کسی با زوجتو عقد رو اجرا کرد جوابش رو حتما بگیم با قبلتو تزویج. این لازم نیست، البته خوب هست، اما اگر کسی برعکس هم به جای قبلتو نکاح، قبلتو تزویج رو بیان بکند، این عقد درست است، باطل نیست، اما تطابق باشد اون خب جای خودش رو دارد که حتما خیلی خوب هست. و یک از چیزهای دیگری هم که در صحت عقد نکاح شرط نیست، قصد قربت هست. به این معنا که لازم نیست کسی که عقد نکاح رو اجرا میکند قربتاً الالله این عقد رو انجام بدهد و در مقابل اون چیزی از دو طرف دریافت نکند، نه، بلکه اجرت گرفتن هم برای اجرای عقد دائم یا عقد موقت اشکالی ندارد و حلال هست. اما بعضی از مستحبات و آدابی در اجرای عقد وجود داره که اینا رو هم سریع خدمت شما عزیزان عرض میکنم. یکی مستحب است در عقد دائم که افراد شاهد عقد باشن و عقد نیز به صورت آشکارا و علنی صورت بگیرد. این مستحبه، اینا رو باید دقت داشته باشیم که اگر عقد مخفی انجام بشه باطل نیست، اما مستحب هست که در جلو افراد شاهد این عقد صورت بگیره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اظهر النکاح وخف الخطبه، خواستگاری مخفیانه صورت بگیرد اما نکاح علنی و آشکارا صورت بگیرد. در روایت دیگر حضرت می‌فرماید اعلن هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح رو، ازدواج رو اعلان کنید، علنی انجام بدید و اینها رو در مساجد قرار بدید. و که خود این مسئله نشان میدهد که این کار هرچی در ملأ عام باشد بهتر است، از جهات گوناگون، هم به خاطر اینکه بعداً دعوا و نزاع بر سر این که این عقد خوانده شد نشد، فلانی زن فلانی شد نشد، دعواها پیش نمی آید، و هم از این جهت که یک سنت حسنه است که باعث تشویق و ترغیب دیگران می شود و خود این مسئله هم سبب ایجاد انگیزه بیشتر برای دیگر مسلمانان می شود. و نکته دیگر هم که جز مستحبات هست این است که مستحب است قبل از اجرای عقد دو رکعت نماز خوانده بشود. مستحب دیگر این است که قبل از خواندن عقد یک خطبه خوانده بشود که در اون خطبه حمد خدای متعال و شهادتین، گواهی بر یگانگی خدا و بر رسالت پیامبر اکرم داده بشود، بر پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام صلوات و درود فرستاده بشود و دو تا همسر را کسی عقد می‌خواند سفارش بکند به رعایت تقوا و بندگی خدا. و بعید نیست که همین عمل در مجلس خواستگاری هم قبل از خواستگاری هم مستحب باشد. بالاخره خود این مسئله یکی از کارهای نیک از سنت مؤکد و از سنت پیامبر اکرم هست و هرچی با رنگ و صبغه الهی و دینی صورت بگیرد شایسته و بایسته هست و خوب است که این مسائل با همین معنویت و با همین رنگ خدایی خودش انجام بشود. و مستحب دیگر این است که عقد نکاح در شب صورت بگیرد و این کار انجام بشود. مکروهات هم برای عقد ازدواج وجود دارد که خوب است انسان به اونها نیز توجه داشته باشد. مکروه است که عقد ازدواج در زمانی واقع بشود که ماه در برج عقرب است. روایت از امام صادق علیه السلام آمده است که من تزوج امرأة والقمر فی العقرب لم یر الحسنا، ازدواج که در قمر، در حالی که قمر در عقرب است صورت بگیرد، خب نیکی در آن دیده نمی شود. خب این نهایت تأکید رو میرسانه که انسان توجه داشته باشد که در موقع قمر در عقرب عقد نکاح رو جاری نسازد. خب در هر ماه قمری تقریبا کمتر از 3 روز پیاپی ماه در برج عقرب قرار میگیرد که روزهایش در ماه‌ها و فصل‌های سال اختلاف پیدا میکند و در بعضی از تقویم‌ها مشخص میشود و کسانی هم که این عقد رو اجرا میکنند معمولا میدانند و این روزها رو به خوبی میشناسند، لذا تأکید شده است که مکروه است انسان در یک چنین روزهای عقد رو اجرا بکند. دوم، خواندن عقد در روز چهارشنبه مکروه است. سوم، خواندن عقد در 3 شب آخر هر ماه قمری مکروه است، مثلا 28، 29 و 30 کراهت دارد آدم عقد بخونه. چهارم خواندن عقد در روزهای سوم، پنجم، سیزدهم، شانزدهم، 21، 24 و 25 هر ماه مکروه است که بعضی ها اینها رو به روزهای نحس به حساب می آورد. اینا رو بدانیم مکروه است، یعنی حرام نیست اگر کسی این کارا رو انجام بدهد. پنجم خواندن عقد در وسط روزی که هوا گرم باشد، اینم کراهت داره. شخصی به نام زرعیس میگوید که بلغ ابا جعفر علیه السلام ان رجلا تزوج فی ساعت حاره، به امام باقر علیه السلام این خبر رسید که شخصی در وسط روز گرم ازدواج کرده است، عند نصف نهار، در همان وسط روز. امام باقر علیه السلام فرمود ما اراهما یتفقان فافترقا، که حضرت میفرماید نه به نظرم اینها از هم جدا میشوند، که جدا هم شدن. خب این نشان میدهد که در یک چنین لحظه هم کراهت داره انسان این عقد رو اجرا کند. خب اینها مستحبات و مکروهات عقد ازدواج هست و شرایط هم که برای صحت عقد لازم نیست. البته این که میگیم لازم نیست به معنای این است که اگر یک چنین شرایطی نباشد عقد صحیح هست، معناش این نیست که اینا مورد سفارش هم باشه که حتما ما این کارا رو انجام بدیم، بلکه سفارش همان چیزیست که ما در جلسات دیگر عرض کردیم که نهایت دقت در اجرای این مسئله صورت بگیرد تا انشاءالله این مهمترین کاری که ایجاد علقه، پیوند و محرمیت بین دو نفر بیگانه را به وجود می آورد با شرایط درست و سالم خودش انجام بشود. با این امید و با آرزوی سعادت و خوشبختی برای همه کسانی که عقد ازدواج رو انجام می دهند و به ازدواج در می آیند، از خداوند متعال سعادت و خوشبختی برای همه مسلمانان مخصوصا جوانان عزیز آرزومندم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.